یعنی آدم همه زندگیشو نمیذاره که یه کاری که اصلا دوست نداره بکنه. ما باید زندگیمونو دوست داشته باشیم، از زندگیمون لذت ببریم، وگرنه غیر از اون اگر باشیم نمیتونیم لذت ببریم و خرسند باشیم. امروز میخوام درباره یه چیزی که خدا یه شبی تو قلبم گذاشت و اونو نوشتم حرف بزنم. عنوانش اینه: تو خط و جاده خودت حرکت کن. میدونید اگه درباره یه ماشینی فکر کنید و اگه از خط و جاده خودتون منحرف بشید، احتمال اینکه تصادف بکنید و یه حادثه ای رو ایجاد کنید زیاده. زندگی های ما هم همینطوره. باید بدونید خط و راهتون کدومه و تو همون راه حرکت کنید و توش بمونید. وقتی که اون نقطه و جایی که خوبه رو پیدا کردید، یا اون کاری که قرار هست انجام بدید، عطیه و استعدادهاتون کدومن و در چی هستن، شیطان از هر راهی که بتونه تلاش میکنه که شما رو از اون جهت منحرف کنه. و یه چیزی که اتفاق میفته اینه که ما سعی میکنیم که خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. شاید اون کاری که اونا میکنن ما نمیکنیم، شاید اون کاری که دیگری میکنه مهمتر و بهتره از اون چیزی که ما انجام میدیم، و خلاصه اون وقتی که توی تله میافتیم. فکر میکنم هر کسی حداقل یه بار در عمرش این کارو کرده، و برای بعضی ها تو تمام عمرشون این مشکل رو داشتن یا سعی کردن اونی باشن که نیستن. ما فکر میکنیم که باید مثل این شخص و اون شخص باشیم، یا قادر باشیم کاری که دیگری میکنه ما هم بکنیم. من نه تنها فقط فکرشو بکنیم، بلکه یه اشتباه بزرگی که آدم ها میکنن اینه که فکر میکنن اگه خودشون توی یه چیزی خوبن، پس همه هم باید توی اون چیز خوب باشن، چون خودشون خوب هستن پس دیگری هم باید خوب باشه. کیا از دست کسانی که باشون توی رابطه هستن کلافه و ناراحتن؟ فقط چون اون شخص نمیتونه با سرعتی که شما عمل میکنید اونم عمل بکنه، یا اینکه اصلا نمیتونه یه کاری که شما بلدید اونم انجام بده. شاید بچه هاتون باشن، شاید اون کسی که باهاش ازدواج کردید باشه. در ازدواج تقریبا ما همیشه عاشق کسی میشیم که با ما فرق میکنه، ولی به محض اینکه باهاش ازدواج کردیم سعی میکنیم اونو عوض بکنیم تا شبیه ما عمل بکنه، و این یک اشتباهه، چون دلیلی که ما به طرف اون شخص جذب شدیم این بوده که مثل ما نبوده یا ما بهش احتیاج داشتیم. خدا میخواد بدنش اینطوری عمل کنه که هر کدوم از ما بدونیم که بدون مقایسه و بدون اینکه ارزش و مقاممون رو در چیزی به غیر از اون ببینیم، با هم همکاری بکنیم. دوباره میگم، شغل و حرفه شما ارزش و مقام شما رو تعیین نمیکنه. آمین. دوباره میگم، شغل و حرفه شما ارزش و مقام شما رو تعیین نمیکنه. نباید به کسی اینطور نگاه کنیم و فکر کنیم چون به نظر دنیا شغلش مهمه. توجه کردید گفتم به نظر مردم دنیا، اون کله گنده است یا شغلش خیلی مهمه، پس حتما اون شخص از بقیه مهمتر و بهتره. تنها چیزی که ما باید بکنیم اینه که بگردیم ببینیم خدا ازمون میخواد چی کار بکنیم و اون کارو انجام بدیم و مساوی با بقیه پاداش میگیریم. اگه من این بالا ایستادم برای اینکه خدا فیضش رو بهم داده که اینجا باشم و مردم به حرفام گوش کنن، همینطور اگه من یه خواننده مشهور هستم که نیستم ولی اونایی که اینجا قبل از من میخوندن بودن، و یا یکی دیگه که بعدن میاد این بالا، کارش اینه که بعد از که همه رفتن و برنامه تموم شد اینجا رو تمیز بکنه، شاید دستشویی ها رو بعد از اینکه ما از اینجا رفتیم تمیز کنه. بعضیا فکر میکنن خب من فقط یه مستخدمم، یا وقتی یه خانمی میگه من فقط یه زن خانه دارم خیلی بدم میاد. بذارید بهتون بگم، به محض این که اینو گفتید من فقط اینم یا فقط اونم، خودتون رو پایین آوردید و دست کم گرفتید. بهتون بگم، یعنی یادم میاد وقتی با 3 تا بچه هام تو خونه بودم، بهتون بگم وقتی میگی این فقط، یعنی من هیچ کاره نیستم، اون وقت یعنی ارزش خودتون نفهمیدید. در حالی که کار بزرگیه، شما فقط یه مادر خونه دار نیستید. وای شما مادرید. اینجوری نیست که فقط خانما تو خونه به خیلی کارا رسیدگی میکنن و فوق‌العاده با ارزشن. تو خونه با یه دست هزار کار میکنن. خوش قلبن و همه چی براشون اهمیت داره. امروز یکی از هدفهای من اینه که میخوام وقتی از اینجا میرید همتون احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید و بدونید که حق ندارید هیچ بهانه‌ای بیارید که خودتون رو با دیگری مقایسه بکنید. دیگه این کارو نکنید. خودتون رو با یکی دیگه نسنجید. مقایسه نکنید. اینقدر خودتون رو مقایسه نکنید. نباید شما مثل یکی دیگه باشید. خودتون رو شبیه یکی دیگه بکنید. هرچی که یکی دیگه میدونه فکر کنید شما هم باید بدونید. فقط کافی خودتون باشید. و از اینکه خودتون هستید معذرت خواهی نکنید. خودتون باشید. چون یکی دیگه خودش هست. کپی لازم نیست. آمین. اگه از خط خودتون خارج شدید و سعی کردید که مثل یه شخص دیگه زندگی کنید، آخرش زندگیتون رو خراب کردید. و میتونم بگم که امروز کسایی اینجا نشستن و دارن گوش میکنن یا از طریق تلویزیون یا هر چی دیگه این برنامه رو تماشا میکنن که دلیل ناراضی بودن و ناراحتیشون اینه که دارن سعی میکنن اونی باشن که نیستن. یعنی تنها دلیلش همینه و دارید به دلیل بیخود و الکی خودتون رو آزار میدید. فقط چون دیگران بهتون میگن باید اینجوری باشید یا باید اونجوری باشی. عجیبه، هر کی یه کاریو میکنه فکر میکنه بقیه هم باید همون کارو بکنن. ولی اینجوری نباید باشه. میدونید اون وقتا من اینجوری بودم که تو کلیسا مینشستم و فکر میکردم وای کاش منم مثل فلانی میتونستم بخونم. وای اون چه صدای قشنگی داره. آخ کاش منم یه همچین صدایی داشتم. میدونید خدا یه درسی بهم داد، گفت میدونی من استعدادا و عطایایی به کسانی دادم که تو ازش لذت ببری، نه اینکه بهشون حسودی بکنی. حالا من عطیه قوت بیان و ارتباط برقرار کردن دارم. میتونم درباره کلام خدا چنان حرف بزنم که بهتر قابل درک باشه. پس شما فقط باید اونجا بشینید و از عطیه من لذت ببرید. عطیه من برای من کار میبره ولی شما ازش استفاده میکنید. و ببینید عطیه و استعداد شما باعث میشه که شما کار بکنید ولی من ازش لذت ببرم. و میتونم بگم قبل از اینکه خدا بتونه از طریق شما عمل بکنه شاید باید با خودتون راحت باشید و خودتون رو قبول کنید. آمین. آمین. نمیتونید بخواید که او من میخوام مثل تو باشم یا من میخوام مثل جویس مایر باشم. خب امیدوارم که نخواید. یعنی امیدوارم که از من فقط یکی باشه. هر کاری که میکنید امیدوارم بهتر از کارهای من باشه. نخواهید که مثل یکی دیگه باشید. بهترینی که خودتون میتونید باشید باشید. واسه اینکه خودتون هستید معذرت خواهی نکنید. آمین. تو هر کاری که خوبید اونو انجام بدید. نترسید که کاری که بلدید بکنید. نمیدونم آیا واقعا باور داریم که خدا میخواد ما شاد باشیم؟ آیا واقعا فکر میکنید که خدا شما رو به انجام کاری که اذیتتون میکنه مجبور میکنه؟ نمیدونم چقدر هستن کسایی که از کارشون متنفرن و فقط چون یه کمی بیشتر از کاری که دوست دارن پول میسازن به اون کار ادامه میدن اون وقت. بله دوباره آرومتر میگم. میدونید چقدر اشخاصی هستن که از کارشون متنفرن. از کارم بدم میاد. از رئیسم متنفرم. از همکارم متنفرم. از رایی که به سر کارم میاد بدم میاد. خدا نمیخواد که ما از زندگیمون و از کارهایی که میکنیم متنفر باشیم. خب پس چرا یه شغل دیگه نمیگیرید؟ میدونید نمیتونم. آخه سخته، برای حقوقش خوبه این. نمیخوام این پول از دست بدم. یا نیست بهتون بگم شادی شما از پول خیلی مهمتره. حالا معلومه که ما به پول احتیاج داریم، ولی بهتره یه راهی پیدا کنید که خرجتون رو کمتر بکنید و یه کاری رو پیدا کنید که بتونید زندگی بهتری داشته باشید، نه اینکه تمام عمرتون از کارتون متنفر باشید. امیدوارم که امروز یکی رو تشویق کرده باشم که شهامت پیدا کرده باشه و بتونه از کارهایی که دوست نداره بیرون بیاد. واقعا میگم تمام عمرتون رو برای یه کاری که ازش متنفرید نگذرونید. باید زندگیمون رو دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم، یا برای انجام یه چیزی که در شما نیست و دوست نداری تلاش نکنید. خدا همیشه بر اونجایی که ایستادیم بهمون فیض میده. خیلی‌ها به نظر میاد که نمیدونن تو زندگیشون چی کار باید بکنن. آخه نمیدونم منو خدا برای چی کاری خونده. میدونی اگه واقعا نمیدونید که خدا ازتون خواسته چی کار بکنید، یه چند تا چیز رو امتحان کنید تا بفهمید که چی براتون راحته و دستتون میاد. ببینید از چه کاری لذت میبرید، ببینید تو چه کاری خوبید. وقتی من عاشق مسیح شدم فقط میخواستم خدا رو خدمت کنم، میخواستم براش یه کاری بکنم، هر کاری که بتونم. برای همین حاضر بودم همه کاری رو امتحان کنم. از اون آدمایی نبودم که نصف عمرم رو برای خدا صبر کنم تا ببینم که برای چه کاری منو صدا میکنه. من دست به کار شدم. اگه کلیسا تیم بشارتی داشت میرفتن بیرون و کلیسایی که من توش بودم خدمت یا مینیستری بزرگی داشتن که میرفتن تو مرکز شهر رو به مردم اعلامیه پخش میکردن. هیچ وقت اون اعلامیه ها رو فراموش نمیکنم. کاغذاش سفید و زرد بود و عکس مسیح که لبخندی میزد روش بود. ما میرفتیم تو مرکز شهر سنت لوئیس و به هر کی که میرسیدیم یه اعلامیه میدادیم و میگفتیم مسیح دوستت داره. و من از این کار متنفر بودم. میگید خب این دیگه چه حرفیه؟ از اعلامیه بشارتی متنفر بودم، اصلا دوست نداشتم، خجالت میکشیدم، خودمو مجبور میکردم که این کار بکنم. بعدم میاد تو زمستون میرفتیم یخ میکردی. یادم میاد اولین اعلامیه‌ای که سعی کردم به یکی بدم از دستم کشید بیرون و گفت من این فلان فلان شده رو نمیخوام. ولی از اون طرف یک کسانی بودن که برای اینجور بشارت ها ساخته شده بودن، مست شده بودن. اگه مسیح رو نمیشناختی با یه همچین آدمی که وارد آسانسور میشدی هنوز بیرون نیامده عاشق مسیح میشدی و نجات میگرفتی. سعی کردم مثل اونا در هر خونهی برم و بشارت بدم، ولی فقط میستدم و میذاشتم دوستام حرف بزنن. ولی حالا منو بیارید این بالا جلوی 20 میلیون آدم بذارید حسابی با شهامت هر چیزی که فکر کنم خدا میخواد بگم با جرأت میگم. حالا چطوره که جلوی 20 میلیون نفر بلبل زبون میشی ولی با یه نفر نمیتونی روبرو بشی و حرف بزنی؟ نمیدونم چراش برام فرقی نداره. من فقط میدونم که خدا حواسش به همه چی هست و مجبور نمیشیم که دیگه هممون همه چی رو امتحان کنیم. ما فقط باید پیدا کنیم که تو چه کاری خوبیم و اونو انجام بدیم. و فقط چون یکی دیگه تو اون کار خوبه من نیستم به این معنی نیست که من یه ایرادی دارم یا شما یه ایرادی دارید چون اون کارو دوست دارید. درسته؟ شرط می‌بندم که یکی از این فکر آزاد شده. خلاصه یه مدت زیادی اعلامیه پخش میکردم ولی دوست نداشتم. وقتش که میشد غمم میگرفت و کار من نبود. خب احساس گناه میکردم که دوست نداشتم. میدونید فکر میکردم باید دوست داشته باشم. فکر میکردم باید مشتاق میبودم و فکر میکردم گاهی ما به عنوان رهبران متوجه نیستیم البته که چی کار داریم میکنیم، ولی اینقدر به مردم تو کلیسا فشار میاریم که هر جا که میرید باید اعلامیه پخش بکنید. من به جایی رسیدم که اصلا دلم نمیخواست از خونه بیام بیرون، چون احساس میکنم که باید با هر کی روبرو میشم سعی کنم که بهش اعلامیه بدم. فکر میکنم شما هم همه خیلی شهامت دارید ها؟ اصلا ناراحت نمیشید، درسته؟ دوست دارید این کار بکنید. خلاصه این دفعه سعی کردم تو مهد کودک کلیسا کار کنم. اونجا به کمک نیاز داشتن. 2 هفته بیشتر طول نکشید که هم من و هم بچه ها فهمیدیم که این کار منو خونده که من نیست. ولی بعدش این فکر به سرم زد که یه گروهی از خانما رو جمع کنم یه روز تو تابستون با خانما رفتیم تو پارکینگ ها و اعلامیه روی ماشین های مردم گذاشتیم و یه تعداد از خانما رو جمع کردم چون طبیعتاً رهبرم و میتونم به دیگران انگیزه بدم که یه کاری رو بکنم و توی یه دو ماهی 10,000 اعلامیه رو روی ماشینا گذاشتیم. بعد چیزی طول نکشید که رهبران کلیسا منو خواستن و تو دردسر افتادم چون بدون اجازه این کار رو کرده بودم. حالا اینم از اون کارهایی که رهبران مذهبی میستن و بهت میگن چی کار باید بکنی، ولی اگه خودت سعی کردی کاری رو که احساس میکنی انجامش برات راحته یا برای اون خونده شدی رو انجام بدی، اون وقت تو دردسر میفتی چون از یکی دیگه برای این کار اجازه نگرفتی. بله، پس ما به عنوان رهبران باید کمک مردم بکنیم، نه اینکه به کسی فشار بیاریم که کاری که ما میخوایم بکنیم انجام بدن. باید کمکشون کنیم پیدا کنن که استعداد و عطیه‌شون تو چیه یا مثل چه کاری دارن. در ضمن کار شما والدین هم هستا، بچه‌هات رو بر اساس اون چی که عطیه و استعدادش رو دارن پرورش بدید. کتاب مقدس تفسیریش میگه که سعی نکنید آرزوهای خودتون رو که نتونستید بهشون برسید از طریق بچه‌هاتون به سرانجام برسونید. خط و راه خودتون رو پیدا کنید و ازش خارج نشید. از زندگیتون لذت ببرید. میدونید مسیح مرد تا ما بتونیم از زندگیمون لذت ببریم. میدونید سالهای سال پیش این زندگی منو زیر و رو کرد. ما اینجا نیستیم که با کارمون خودمون رو بکشیم تا مسیح برگرده. ما قراره با شادی زندگی کنیم، از این سفر زندگی لذت ببریم، از هر کاری که میکنیم. حتی به آدم و حوا هم خدا گفت از میوه های باغ بخورن و لذت ببرن، از با هم بودنمون لذت ببریم، از زندگی که خدا بهمون داده لذت ببریم. رومیان 12:3-8 میگه که زیرا با آن فیضی که به من عطا شده است هر کی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان، آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. حالا این خودش یه پیغام قشنگه، چون میگه خب هر عطیه‌ای که دارید، هر چقدر فیضی که خدا برای یه کاری به شما داده، زیادی غرور براتون نداره، غرور براتون نداره. فکر کنید که خودتونید که دارید همه کار رو میکنید، چون این شما نیستید، این خداست که از طریق شما عمل میکنه. دقیقا برای همینه که مهم نیست چی کار میکنیم، اینکه کی این کار رو میکنه مهمه. پس مهم نیست چی کار میکنیم، اینکه کی این کار رو میکنه هست که مهمه. مایی که در مسیح هستیم و هر کسی که در مسیح هست با دیگری مساویه و فرقی نمیکنه چی کار میکنی یا نمیکنی. حواستون باشه، اگه فهمیدید که تو چه کاری خوب هستید، خدا چه عطیه‌ای بهتون داده یا چه استعدادی دارید، تو این تله فکری نیفتید که پس دیگری هم باید اون کاری که شما میکنید انجام بده. شاید عطیه اون یه چیز دیگه باشه. میدونید منظورم چیه؟ تا حالا شده یکی از دستتون ناراحت شده باشه چون شما نتونستید کاری که اون میکنه بکنید؟ بله، یکی اینجا میدونه چی میگم. آره، خب میدونید چقدر این میتونه برای یه فرزندی مخرب باشه وقتی یه پدر و مادری مرتب از بچهشون ایراد میگیرن و فقط به خاطر اینکه کاریو که خودشون میخوان یا خودشون میکنن اون فرزندشون نمیتونه انجام بده؟ یا بدترین چیز اینه که بچه‌هاتون رو با هم مقایسه کنید. خب چرا نمیتونی مثل خواهرت باشی؟ چرا نمیتونی مثل اون باشی؟ چرا به رنگی برادرت نیستی؟ هرگز بچه‌هاتون رو با هم مقایسه نکنید. در حقیقت باید کاملا برعکس بگید. قرار نیست تو شبیه خواهر یا برادرت باشی. خدا هر کدوم از ما رو یونیک و منحصر به فرد آفریده. بله، من سالها از خودم متنفر بودم تا بالاخره درست شدم و حالا میخوام به شما کمک کنم که صحیح عمل کنید. اما اونطور که در یک بدن اعضای متعددی هست، هر کدام عمل خود را انجام میدهد. مهم نیست که چقدر دلتون میخواد، هرگز نمیتونید تمام کارهایی که یکی دیگه میکنه انجام بدید. متشکرم، معلمه اینو یکی لازم داشت. فکر میکنم بعضی از شماها سخت میگیرید. بله، ما برای اینکه همدیگر رو تحت تاثیر قرار بدیم به کلیسا نمیایم. بذارید یه چیزی بهتون بگم، تا وقتی حس میکنید باید یکی رو تحت تاثیر قرار بدید، هنوز آزاد نشدید. هرگز آزاد نیستید. وقتی آزادی دارید که بتونید کاملا اونی که خدا خواسته و عطیش رو بهتون داده باشید و براش معذرت خواهی نکنید، خودتون رو با کسی دیگه مقایسه نکنید و من لازم نیست شما رو تحت تاثیر قرار بدم. برای همینی که از کاری که دارم لذت میبرم و شما رو دوست دارم. از صمیم قلب میدونم که امروز یکی تو این موضوع پیروزی میگیره، یک نفر پیروزی میگیره تو این مسئله، یعنی براتون جا میفته. من خوبم که من خوبم، فقط چون مثل تو نیستم معنیش نیست که ایرادی دارم. ایراد من این نیست که 10 کیلو از شما چاق‌ترم، من نمیتونم لاغر بشم، این ایراد من نیست. چقدر خوبه اونایی که یادشون میره غذا بخورن، خوشتون میاد؟ من شاید خیلی چیزا رو فراموش کنم ولی هیچ وقت یادم نمیره که غذا بخورم. آمین. یکی میبینی فقط نوشابه نمیخوره، اون وقت یهو 50 پوند کم میکنه. اون وقت یکی دیگه فقط نون و آب میخوره، بازم وزنش بالا میره. ادامه میدیم. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فرد اعضای یکدیگر. چون نعمت‌های مختلف داریم، همه بگید چون نعمت‌های مختلف داریم، به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان. بذارید اینو بگم، میشه 10 نفر هم یه عطیه رو داشته باشن ولی شاید قدرت اون عطیه تو هر کدوم متفاوت باشه. شاید 10 نفر هم همه صدای قشنگی داشته باشن، یعنی خیلی زیبا و گیرا. میشه یه کشیش باشه که بتونه یه کلیسای 30 نفری رو شبانی بکنه و یه کشیش دیگه میتونه یه خدمت جهانی داشته باشه، تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. و وای که خودمون رو تو دردسر میندازیم. عاشق این قسمت آیه هستم، میگه هر عطیه‌ای که دارید، عطیه‌ای که شما دارید، بله اونو دنبال کنید، عطیه خودتون رو اونو دنبال کنید. به عبارت دیگه روی اون تمرکز کنید. چرا بعضیا یه چیزایی که توش خوب نیستن رو روش تلاش میکنن؟ میدونید اگر روی چیزی که مثلا 2 درجه قدرت دارید تمام عمرتون تلاش کنید، اون وقت شاید فقط بشید 4 درجه. یه چیزی که اندازه 8 درجه توش خوبید تمرکز کنید، اون وقت خیلی سریع به 10 هم میرسید. برای اینکه توی کاری برجسته بشید نمیشه که 20 کار رو نصف کار انجام بدید. شاید یه کمی توی 20 کار خوب باشید ولی 2 یا 3 چیزی که توش واقعا استعداد و عطیه دارید، اگر روی اون تمرکز کنید توشون برجسته و ماهر میشید. لازم نیست هر کاری که بقیه میکنن شما هم بکنید. مجبور نیستید مثل بقیه عمل بکنید.